yaptığı konser oldu.
سینزه هفته 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. دیروز یه جمعی رو ارائه دادیم خدمت شما، مطلب تمام نشد، باقی موند. اون جمعی که ما ارائه دادیم این شد که احکام ظاهریه به جهت حفاظ بر احکام واقعی است، خودش موضوعیتی ندارد. شارع اونا رو جعل کرده است که شما به واسطه اینا برسید به احکام واقعیه. البته ربما هم خطا میرد و نمی رسید و در فرض خطا رفتن تفویت مصلحت میشد یا القاء مکلف در مفسده میشد. اما این که در بعض موارد این قضیه پیش میاد در فرض عدم اصابه، چاره ای نداره دیگه. بله، هیچ راه دیگری وجود نداره. اینی که آقایون گفته بودن که اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین و امثال اینا میشد، اینم صحیح نیست. چون هم گذشت خدمت شما که بفرمایید که اصلا در اعتباریات تضاد وجود ندارد، و هم این که دو حکمی که بخواهند با هم متضاد باشند باید از سنخ واحد باشند. اگر اینا جنسیتشون با هم فرق دارد، تضادی بینشون وجود ندارد. اگر یکی واقعی است دیگری ظاهری است، این تضاد بینشون تحقق ندارد. یکی طریقی است، یکی بفرمایید که واقعی و زود طریق است، بین طریق و زود طریق تضاد وجود ندارد. نکته دیگه این که ما در باب امارات اصلا جعل مستقلی نداریم. یعنی شارع در باب امارات غالب این امارات، امارات امضایی است. یعنی عقلا اونها رو قبول دارن و در زندگی روزانشون بهش عمل میکنن. شارع اقدس این موارد را امضا کرده و در امضایش هم وقتی که سیره عقلا برش هست، عدم الرد کفایت است. بنابراین اینا حجیت شرعیه پیدا می کنند، لکن حجیت شرعیه امضاییه ای که عدم الرد در امضا کافی است. و حجیت شرعیه اینا میشد منجزیت و مؤذریت. بنابراین در شریعت دو حکم مجعول بالاستقلال نداریم که یکیش ظاهری باشد یکیش واقعی و اینا با هم تضاد یا تنافی داشته باشد، بلکه یه حکم است و اون حکم واقعی است فقط. لیس الا، فقط ما یک حکم واقعی داریم، اماره طریق به اون است و در فرض اصابه منجز اوست و در فرض خطا مؤذر است. توجه فرمودید؟ و هیچ چیز دیگر هم نیست. به عبارت دیگر شارع اقدس دائره تنجیز رو توسعه داده است. میگد اگر شما عالم باشید به حکم واقعی، علم به حکم واقعی برای شما تنجیز میاره. میگه اگر عالمم نباشی اما از طریق یکی از این امارات هم به حکم واقعی رسیدی، حکم واقعی برات منجزه. یعنی دایره تنجیز را دارد از علم توسعه میده، گشادترش میکنه، بازش میکنه. میگه شما اگر به حکم واقعی عالم شدی، حکم واقعی در حقت منجز. حالا میگه اگر اماره معتبره هم قائم شد بر حکم واقعی، اونم بازم در حقت حکم واقعی منجز. بنابراین شارع اقدس دارد دایره تنجیز را با اعتبار امارات توسعه میده. پس ما دو تا حکم نداریم، یه حکم، او حکم واقعی است. اونتا حکم واقعی رو شما باید عالم بودید تا در حقتون منجز باشد. حالا میگه علم فقط تنجیز نمیارد، امارات هم اگر برش قائم شد در حق تنجیز دارد. توجه کردید؟ پس بنابراین دایره تنجیز را، دایره منجزیت را دارد توسعه میده. که کی حکم واقعی برای شما منجز است؟ وقتی علم بش داشته باشی، یا وقتی امارات برش قائم بشود در حق تنجیز دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین شما در داستان حکم واقعی و حکم ظاهری یه حکم بیشتر ندارید. اون حکم واقعی است. ظاهری جعل شده است طریقا الی الواقع، شما را به واقع برسوند. غیر از اینم هیچ سمت دیگری ندارد، هیچ شأن دیگری ندارد، هیچ خصوصیت دیگری ندارد. شارع اقدس اون رو طریقا الی الواقع اخذ کرده است. وقتی طریق شد، طریق که شأنیتی ندارد، که طریق شأنیتش وصول شماست به واقع، شما رو به واقع رسوند، خلاص. توجه فرمودید؟ بنابراین اصلا ما در مقابل حکم واقعی یه چیزی داشته باشیم به نام حکم ظاهری اصلا نیست. یا این طریق شما را در قالب افراد به واقع میرساند، همون واقع در حق دون منجز، هیچ دیگه هم نیست. اگر خطا رفت طریق شما، که ربما هم خطا میره، و عرضم کردیم هیچ چاره ای نیست از این که ربما خطا رفتنش نمیشد جلوگیری کرد، چه بسا خطا برد. در اون مواردی هم که خطا رفت، چون حکم واقعی به شما نرسیده است، بنابراین در حقتون تنجیزی نداره. پس شما میشید معذور. یعنی در واقع معذوریتش حکم شرعی جعلی نیست، معذوریتش هم در واقع حکم عقله. چرا؟ چون وقتی اماره شما را به واقع نرسوند، واقع شما علم به واقع پیدا نکردید، طریق به واقع نداشتید، واقع پیش شما مجهوله. وقتی مجهول واقع پیش شما بهش عمل نمی کنید، معذور هستید. توجه فرمودید؟ بنابراین ما در مقابل حکم واقعی اصلا چیزی به نام حکم ظاهری داشته باشیم، اصلا چیزی به اسم حکم ظاهری وجود ندارد. اینا طرقن که شأنشون نیست الا طریقیت و وصول به واقع. خب چه جالب، شارع اقدس اینا را رد از حجیتش نکرده، چون گفتیم غالب امارات غالبا، نه همش، اینا عقلا بهش عمل میکنن و وقتی عقلا عمل میکنن سیره عقلاییه بر این امارات جاری است. این سیره عقلایی رو شارع ازش رد نکرده، عدم و ردش امضاست. بنابراین احکام شرعی هم از همین طرق و امارات به شما میرسد. خیلی خوب، میگه اگر از این طرق و امارات رسید در حق شما منجز است حکم واقعی، باید بر طبقش عمل کنید. اگر نرسید شما معذورید. معذوریت جعل شرعی اینجا ندارد که شارع جعل معذوریت کرده باشد برای طریق، نه، شارع فقط یه امضا کرد طریق را. شما و در فرض عدم اصابه که شما معذورید برای اینکه حکم واقعی بدون وصول پیدا نکرد. وقتی حکم واقعی وصول پیدا نکند معذورید دیگه. خب
اگه جعل بگیم، جعلی رسید به واقع و حکمت این جریل
شما رسونده
به واقع و منجر
میشه.
اگر هم نرسون که خب
جریل بشه معذریت. خب اشکالش اینه که فایده ای ندارد. وقتی عقل حاکم است به تعذیر شما، جعل شرعی چه فایده ای دارد؟ بیاد اینا جعل بکند که چی؟ خود عقل میگه شما معذوری. خب دیگه برو دنبال کارت معذوری. خب میرسیم به قسم دوم احکام ظاهری. تا اینجا اون چه که گفتیم احکام ظاهریه الزامیه بود. حالا ما یه سری احکام ظاهریه ترخیصیه داریم. یعنی اینا رخصت در ترک به شما میدن. مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الطهاره، مثل استصحاب عدم تکلیف. توجه فرمودید؟ اینا مواردی است که شما حکم ظاهریه ترخیصیه جعل میشن. این احکام ظاهریه ترخیصیه جعل اینا به چه خاطر است؟ میگم اینا ناشی، اینا نه متعد مصلحت جعلش، نه در متعلق حکمه و نه مصلحت در خود جعل. در حالی که تو احکام ظاهریه الزامیه میگفتیم مصلحت در خود جعله، اینا رو میگم مصلحت در خود جعلش هم نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر مصلحت در خود جعل بود شما به نفس جعل به مصلحت رسیده بودید، تموم بود دیگه. بنابراین به نفس جعل وقتی به مصلحت میرسیدید و وقت دیگه مصلحت رو دریافت کرده بودید، به جعل شرعی به مصلحت رسیده بودید، دیگه لازم نبود شما دنبال مجعول بروید. توجه می‌فرمایید؟ پس اینا احکام ظاهریه ترخیصیه، نه مصلحت در متعلق حکمش، مثل احکام واقعی که مصالح و مفاسدش در متعلقات حکمه، نه اینجوره و نه این است که مصلحت در خود جعل باشد. پس مصلحتش چیست؟ مصلحت احکام ظاهریه ترخیصیه، مصلحت تسهیل امر است بر نوع مکلفی. تسهیل امر، یه بار دیگه میگم کلماتو دقت کنید، تسهیل امر است بر نوع مکلفی. یعنی قائم است بر مصلحت نوعیه. این احکام ظاهریه ترخیصیه مصلحتش در چیست؟ مصلحت جعلش، مصلحت جعلش مصلحت نوعیه است که موجب تسهیل امر بر نوع مکلفین می شود. توجه فرمودید؟ خب بنابراین وقتی که باعث مصلحت نوعیه بر بله ترخیص امر بر مکلفین شد، شما میدونید مصلحت نوعیه اذا تعارض با مصلحت شخصیه کدوم مقدم میشه؟ واضح هست که مصلحت نوعیه مقدم میشه، مصلحت شخصیه نادیده گرفته میشه. به همین خاطر در این موارد اونچه که لحاظ شده است مصلحت نوعیه تسهیل امر بر مکلفین است. بنابراین در ناحیه مبدأ هرگز تنافی پیدا نمی کند با چی؟ با احکام واقعیه، چون مصلحت این غیر مصلحتی است که تو احکام واقعیه هست. احکام واقعیه مصلحت در خود متعلقات حکم است، اینا احکام ظاهریه ترخیصیه مصلحتش مصلحت نوعیه تسهیل امر بر مکلفین است که شریعت مقدسه اگر میخواست این احکام ترخیصیه رو جعل نکنه باید به جاش احتیاط جعل میکرد. اگر به جاش احتیاط جعل میکرد وقت مصیبت میشد برای مردم. شریعت دیگه شریعت سمحه سهله نبود و لذا تسهیلن لامر مکلفین به خاطر مصلحت نوعیه آمده است و جعل ترخیص و براءت کرده است. توجه فرمودی؟ خب حالا اشکال میشد بر ما و اون اشکال این است که خب اجتماع ضدینش رو شما اینجا چه میگویی؟ اگر حکمی در واقع واجب بود یا حکمی در واقع حرام بود و شما آمدید و با این احکام ظاهریه ترخیصی یه حکم به اباحه کردید، گفتید من که نمیدونم واجب است، رفع مالا یعلمون، من که نمیدونم حرام است، رفع مالا یعلمون، و قائل شدید به اباحه، اون وقت شما جمع شده است اباحه ظاهریه با حکم واقعی به وجوب یا حرمت. این میشد اجتماع ضده. توجه میفرمایی؟ جوابش، جوابش را چند مرحله برای شما دادیم. جواب اول این که اصلا احکام شرعیه اعتباریاتند و در اعتباریات چی؟ تضاد راه ندارد، تضاد و تناقض و استحاله اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و اینا در تکوینیات نه در اعتباریات. و احکام شرعیه امور اعتباری هستند که لا واقع موضوعی لها، اصلا حقیقت و واقعیت خارجی ندارن، صرف اعتباره. خیلی خوب، این پاسخ اول. پاسخ دوم این بفرمایید تضاد شما بین حکم وجوب یا حرمت با حکم ظاهریه ترخیصیه، این باید یا در ناحیه مبدأ باشد یا در ناحیه امتثال، منتها که امتثال است. در ناحیه مبدأ مصالح و مفاسد است، اینم که برای شما گفتیم مصلحت در حکم چه؟ مصلحت در حکم ظاهریه ترخیصیه عبارت است از تسهیل امر بر نوع مکلف. خب این که وجود داره و مصلحت و یا مفسده در احکام واقعیه در متعلق خود حکمش است. بنابراین تو مصلحت هم که اینا با هم تنافی ندارند، یعنی در مبدأ حکم با هم تنافی ندارند و اما در ناحیه منتهام با هم تنافی ندارند. به خاطر چه؟ در منتها یعنی مرحله امتثال، اگر وجوب یا حرمت واقعی معلوم بشد که دیگه مکلف نمیتوند حکم ظاهری ترخیصی جاری کند. اون حکم واقعی معلومه در حقش تنجیز دارد باید عمل کن. او جایی که حکم واقعی معلوم نیست نمیدوند حکم واقعی را، نوبت میرسد به حکم ظاهر. بنابراین ما دامی که واقع را نمیدوند به ظاهر عمل میکنه، ما دامی که واقع معلوم شد دیگه ظاهر اعتباری ندارد، باید که به واقع عمل کند. بنابراین در مرحله امتثال هم اینا با هم تنافی ندارند. درست شد؟ خب حالا یه مطلب دیگری اضافه میکنیم و اون مطلب دیگری این است که اصلا احکام شرعیه ظاهریه در واقع حکم نیست، اصلا حکمی در کار نیست. توجه میفرمایید؟ حکمی نیست که معارضه داشته باشد و تنافی داشته باشد با چی؟ تنافی داشته باشد با حکم واقعی. چرا؟ به خاطری که حکم ظاهری ترخیصی اصلا حکم شرعی حقیقی نیست، بلکه یک حکم تعذیری است. چجور تو طرق و امارات شارع می آمد دایره چی؟ دایره علم رو توسعه می داد. می گفت اگر حکم واقعی رو علم و قطع داشته باشی در حقت منجز، علم و قطع هم نداشته باشی اگر به طرق و امارات هم در حقت ثابت شد بازم در حقت چیه؟ منجزه. یعنی دایره تنجیز رو که مختص بود به علم توسعه می داد. می گفت اگر طرق و از ناحیه طرق و اماراتم رسیدی به حکم واقعی، حکم واقعی در حق تو تنجیز داره. در باب احکام ظاهریه ترخیصیم الکلام الا در باب چی؟ در باب به جا تنجیزش بگذارید تعذیر. یعنی تو احکام ظاهریه ترخیصیه شارع اقدس آمده از دایره تعذیر رو گشاد کرده. توجه میکنید؟ تعذیر چه بود؟ تعذیر این بود که شما حکم واقعی را ندانید، جاهل به حکم واقعی باشید، معذرید. درسته؟ جهل معذر است به حکم واقعی. آمده این جهل را، این دایره تعذیر را وسعت داده. میگه چی؟ میگه شما جاهل باشی یا امر بر شما مشتبه باشد. جهل اینه که ندانی، خب اشتباه اونه که شما یه فعل جمله ای میدونی اما در خارج قدرت بر تطبیق نداری. در شبهات موضوعیه شما میدونی الخمر چی؟ حرامون، اما نمیدونی از این 5 تا مایه، 10 تا مایه، 100 تا مایه اینا آیا خمر است یا خمر نیست. پس حکم رو میدونی لکن موضوع بر شما چی شده؟ سقرای حکم بر شما مشتبه شده است. درست شد؟ در همین اشتباه شارع میتونست جهل چه بکند؟ جهل احتیاط کنه. بگد اگر موضوع حکم بر تو مشتبه شد یجب علیک الاحتیاط، چنانچه در امور مهمه که دما باشد، نوامیس مردم، اعراض مردم، اموال مردم باشد، جهل چه کرده؟ جهل احتیاط کرده است. خیلی خوب، اون جهل احتیاط یعنی چی؟ او جعل احتیاط یعنی توسعه تنجیز. در غیر مهمه احتیاط حسن است لکن واجب نیست. الاحتیاط حسن فی کل حال، چون همیشه شما یه احتمال خلافی میدین، به جهت مراعات اون احتمال خلاف احتیاط کنید. احتیاط حسن ذاتی دارد، توجه میکنید. لکن در امور مهم شارع احتیاط را واجب کرده. خیلی خوب، اما در امور غیر مهمه میگد رفع ما لا یعلمون. قاعده قبح عقاب بلا بیان، استصحاب عدم تکلیف، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، احکام ترخیصیه را جاری میکنه. این حکم ترخیصی چی کار میکند برای شما؟ این حکم در ترخیصی در واقع دارد دایره تعذیر را وسعت میده. میگه چه اونی که نمیدانی تو معذری، چه جایی که امر برد مشتبه بشود، یعنی بشد شبهات چی؟ موضوعیه. خب احتمال میدهی خمر شده باشد این سرکه‌ای که انداختی، الانم ضعیفه آشبلگ پخته، میخوای بری ورداری بیاری با آشبلگ بخوری، خب احتمال دارد خمر باشد، احتمال دارد خمر نباشد. استصحاب چه میکنی؟ عدم خمریه. دو هفته پیش انداختی که خمر نبود که، الانم که نمیدونی خمره، استصحاب عدم خمریتشو میکنی، میری سرکه رو برمیداری میریزی رو آشبلگ دو میخوری، تجربه میکنی. اینجا دایره چی؟ دایره تعذیر را شارع از اون جهل به واقعی موارد مشتبه را هم اضافه بش کرده، میگه شبهات موضوعی هم همین حکم داره. بعد میگه شبهات حکمیه بعد از فحص هم همین حکم داره. شبهه حکمیه را فحص کردی، خیلی خوب، تا قبل از فحص نه براءت جاری نمیشد، باید که احتیاط کنی در شبهات حکمیه قبل از فحص. اما بعد اینکه فحص کردی و دلیل پیدا نکردی میتونی براءت جاری کنی به قاعده قبح عقاب بلا بیان، به رفع ما لا یعلم. توجه میفرمایید؟ بنابراین همون جوری که تو احکام الزام ظاهریه الزامیه گفتی مثلا حکمی نیست، فقط دایره تنجیز وسعت داده شده، اینجام خدمت شما عرض بکنیم اصلا حکمی نیست، هیچ حکمی نیست. تو احکام ظاهریه ترخیصیم دایره تعذیر وسعت داده شده. شما وقتی جاهل به واقع باشید معذوری، درسته؟ حالا آمده فرد مشتبه را هم ملحق کرده، میگه در فرضی که فرد مشتبه هست دایره اشتباه را هم ملحق کرده است به ندانستن. میگه وقتی که مشتبه هم برد باشد حکم ندانستن را دارد، تو معذوری. در جا فرمودید؟ پس اصلا در مقابل حکم واقعی ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم که اینا بخوان با هم چه بشن؟ بخوان با هم تنافی داشته باشن یا بفرمایید که با هم تضاد داشته باشن. این جمع ما برای حکم واقعی و ظاهر. بله دیگه، این احکام در طول همند، بلکه ما میخوام بگم اصلا حکم ظاهری وجود ندارد. حکم ظاهری تحفظ بر واقع میخواد بکند برای شما در موارد الزام. در موارد ترخیصن توسع در چیست؟ در تعذیر. همون جور که در موارد الزام توسع در وصول بود، توسع در علم بود، در موارد ترخیص، احکام ظاهریه ترخیصیه، توسع در باب تعذیر است. در الزامش توسع در باب تنجیز بود، در احکام ظاهریه ترخیصیه توسع در باب تعذیر. خب پس بنابراین ما حکم ظاهری، اصلا چیزی به نام حکم ظاهری وجود ندارد، حکم ظاهری نیست الا این که طریق به واقع باشد، شما رو به واقع برساند تو الزامیاتش. در ترخیصیاتش به خاطر مصلحت نوعیست شارع جعل کرده که امر بر مکلف تسهیل بشد، باعث فرار مردم از دین خدا نشد. حالا یه نکته باقی موند و اون نکته این است که بعضی گفتند حجیت امارات مختص است به اون جایی که اماره مطابق با واقع باشد. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یا به خاطری که جمع بتونن جمع کنن بین حکم ظاهری و واقعی، گفتن حجیت امارات مختص است به اون جایی که اماره مطابق با واقع باشد، اما اماره ای که مخالف با واقع باشد مشمول ادله حجیت نمیشه. اصلا اماره مخالف با واقع دلیل حجیت او را در بر نمیگیرد. میگه اماره در فرض اصابه به واقع حجت است. یعنی شارع وقتی امارات رو حجت میکند، طرق رو حجت میکند، قیدش مطلقا حجت نمیشه، قیدش میکند فیما اصاب الواقع. اگر اصابه به واقع کرد در حق شما حجت است، و در فرضی که اصابه نکرد حجیتی ندارد. پس میخواد چه نتیجه بگیره؟ میگه پس بنابراین در فرض اصابه حجت است، در فرض اصابه هم که همون حکم واقعی میشد دیگه، و در فرض عدم اصابه اصلا حجیتی ندارد. یعنی در فرض عدم اصابه اصلا حکم ظاهری بر طبقش نیست که این حکم ظاهری بخواد با اون حکم واقعی با هم چه باشد؟ مخالف باشد، و شما احتیاج داشته باشید به راه حل های جمع، جمع بین حکم واقعی و ظاهری بکنید. در جمع
حکم ظاهری واقعی خواهی دست که این حکم ظاهری اگه برسونه واقعه اگر هم نرسونه هیچ، برای آسون بودن در ارسنه مرمون شده.
ببینید قد یا قال این میگن، این تا اینجا حرف ما روشن شد که این آقایون حالا میگن میخواد یه راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه بده. میگه آقا اصلا احکام طرق و امارات وقت در فرض اصابه حجت است، و اگر مصیب نباشد اصلا حجیتی ندارد. وقتی اصلا حجیتی نداشت یعنی بر طبقش اصلا حکمی جعل نشده است، که در فرض عدم اصابه حکمی بر طبقش جعل نشده تا بخواد با حکم واقعی تنافی داشته باشه. در فرض اصابه که حجت است که همون حکم واقعی رو به شما میرسونه. پس بنابراین میگه من جمع کردم بین حکم واقعی و ظاهری. این یه جمعه برای حکم واقعی و ظاهری. برخی اینجور وارد شدن و طرق و امارات رو حجیتش را در فقط در فرض اصابه گرفتن، لا مطلقا. این یک جمع از این راه وارد شدن. این همون بیانی است که آقای نائینی در باب وجوب احتیاط کن، آقای نائینی همین بیان را در باب وجوب احتیاط میگن، تو مطلق طرق و امارات نمیگن، فقط در وجوب احتیاط. آقای نائینی میفرمان احتیاط اگر واقعی داشته باشد، خیلی خوب، این احتیاط درسته و بر شما واجب است. اگر احتیاط واقعی نباشد و پوچ باشد، اصلا تو اون مورد بر شما احتیاط واجب نیست. تو فرض پوچ بودنش اصلا احتیاط بر شما واجب نیست، ولی اگر واقعی داشته باشد، بله، به جهت تحفظ بر واقع احتیاط بر شما واجب است. عرض میکنیم این تفصیل نه در باب احتیاط و نه در باب طرق و امارات نمیتوند درست باشد. چرا؟ یعنی ما میگم طرق و امارات و هاکذا احتیاط مطلقا حجت است، نه فقط در فرض اصابه. چرا؟ اولا ادله حجیت طرق و امارات و احتیاط اطلاق دار. شما یه دلیل پیدا کنید بگید حجتون علی فرض الاصابه، اطلاق دار، میگه حجت است. پس ادله حجیت اطلاق دارن، ادله حجیت تقیید به چی؟ تقیید به فرض اصابه نمیخورد. این تقیید رو شما باید ثابت کنید. تو ادله حجیت، ادله حجیت مطلق است. بنابراین وقتی ادله حجیت مطلق است، میگم طرق و امارات حجت است، چه در فرض اصابه به واقع و چه در فرض عدم اصابه به واقع. هاکذا احتیاط حجت است، باید احتیاط کنی. چه اون جایی که واقعی اصلا هست، چه اون جایی که پوچه، تو که نمیدونی پوچه که، من المحتمل که یه حقیقت، من المحتمل اینی که الان من دارم میبینم از دور یه نفس محترمه باشد، من المحتملم یه تیکه پارچه باشد باد بلندش کرده. یعنی پشت این یه تیکه پارچه‌ای که باد داره تکونش میده هیچ کس نباشد. من میتونم به طرف شلیک کنم؟ اگر پارچه‌ای باشد که باد تکونش میده، خب پارچه پوسیده ایست تو بیابون باد داره تکونش میده، شلیک کردنه بهش اشکالی نداره. اما من المحتمل به جای اینکه اون پارچه باشد یا انسانه باشد که محترم استمش، چجوری من میتونم شلیک کنم؟ و منم که نمیدونم، یعنی احتیاط پوچ بودن احتیاط را مکلف هینی که داره احتیاط میکنه نمیدوند. خیلی خوب، اگر شما اینجا گفتید احتیاط برش واجب نیست، خب شلیک میکند، یه وقتم بعد شلیک تبینه چیه؟ نفس محترمه بود، یه پارچه نبود که باد داره تکونش میده. توجه میفهمم؟ پس اولا ادله حجیت طرق و امارات اطلاق داره، تقیید به حال اصابه ندارد. ثانیاً میگم تخصیص به حال اصابه و مطابقه با واقع، این تخصیص غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ چون نتیجه‌ش این میشد که اماره‌ای حجت است که شما را به واقع برساند. خب ما کی میفهمیم ما را به واقع رسونده یا نه؟ بله؟ باریکنه اون جایی که واقع رو بدونی. خب اون جایی که تو واقع رو بدونی دیگه اماره میخوایی چیکار؟ دیگه طریق میخوایی چیکار؟ توجه میکنی؟ یعنی شما از این تخصیص، از این تقیید عدمش لازم میاد. و اگر چیزی از وجودش عدمش لازم بیاد، این استحاله عقلی داره، تحقق پیدا نمیکنه. شما میگین حجیت امارات و طرق و هاکذا احتیاط مختص است به اون جایی که شما را به واقع برسانه. مادامی که من نمیدونم به واقع مرا میرسوند یا نه، پس میشد چی؟ پس حجیت ندارد. اون وقتی که منو به واقع رسوند، اون وقتی که منو به واقع رسوند و من فهمیدم واقع را، خب بازم دیگه حجیت نداره. چرا؟ چون دیگه من وقتی به واقع رسیدم طریق اعتبار نداره. بنابراین از این تخصیص لازم میاد عدم حجیت طرق و امارا، و چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاد، این استحاله عقلی دارد، تحقق نمیتوند پیدا کند. پس این تخصیص تحقق نمیتوند پیدا کند. نمیدونم روشن شد یا نشد. ببینید، از این تخصیص و از این تقیید، یعنی اگر ما پذیرفتیم امارات و طرق در فرض اصابه فقط حجت است، خیلی خوب، در فرض اصابه فقط حجت است، تا مادامی که من نمیدونم اماره و طریق مصیبه است، حجیتی ندارد. چون که نمیدونم این مصیبه، پس حجیتی ندارد. اون وقتی که من فهمیدم که مصیبه، خب دیگه، یعنی من فهمیدم مصیبه، یعنی من واقع را میدونم، دیگه طریق میخوام چیکار؟ دیگه طریق چه به درد من میخوره؟ پس ببینید این تقیید اصلا استحاله ذاتی دارد، اصلا این تقیید ممکن نیست. بنابراین و هاکزا ادله حجیت و امارات رم مطلقه، به خاطر اینکه این تقیید استحاله ذاتی داره، امکان پذیر نیست این تقیید اخذ بشه. پس طرق و امارات حجت است مطلقا. هاکزا احتیاط، هاکزا احتیاط. چرا؟ به همین بیانی که گفتی، اگر بنا باشد احتیاطی فقط برای شما حجت باشد که واقع مشخصی داشته باشد، خب اون که واقع مشخص ها، اگه میدونی که خود واقع در حق منجز، یه احتیاط نمیخواد بکنی که. احتیاط مال اون جاییست که واقع را نمیدونی و من المحتمل که اصلا واقعی نباشد، اما چون امر از امور مهمه است، شاره درش احتیاط کرده، تیر زدن به طرف یه پارچه ای که باد تکونش میده اشکالی نداره، صد تیرش میزن. اما اگه آمدی ما به جا اون پارچه که تو داری از دور میبینی مرددی پارچه است یا آدمه، اما اگه آدم بود و تیر زدی چی؟ لذا شاره احتیاط. بله باد آوردش جلو، دیده ای بابا یه تیکه پارچه بود، خب اون وقت معلوم میشد شما احتیاط کرده ای، اما احتیاطت چی؟ احتیاط شما پوچ بوده، ولی تا قبل این که مشخص بشد پوچیش و خطاش، نمیتونی احتیاط رو نادیده بگیری. پس احتیاط حجت است مطلقا، و الا اگه بدون آدمه، اون که احتیاط ندارد که، اون که میدونه آدم نفس محترم است، حق نداری به شلیک کنی که. توجه فرمودید؟ بنابراین طرق و امارات و هاکذا احتیاط حجت است مطلقا. یعنی چه مطلقا؟ یعنی چه در فرض اصابه به واقع و چه در فرض عدم اصابه. بله وقتی احتیاط کرد و بعد دید که احتیاطش پوچ بوده و تکلیفی اصلا وجود نداشته است، وقت تبینه که این احتیاط موضوعیتی نداشته. توجه میکنید؟ اما همون احتیاط باز بارش واجب بوده، یعنی اگر احتیاط نکند و بعد تبینه، اقلش اگر نگه معصیت کرده متجری خواهد بود. هازا تمام الکلام در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. و صلی الله علی محمد و آله.